بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووخشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. حرکت وجود نازنین ابا عبدالله الحسین که از مدینه آغاز و به کربلای معلا ختم شد، صرفاً یک حرکت علیه زور و باطل نبود، بلکه حضرتشون در صدد ایجاد یک تحول فرهنگی در وضعیت جامعه اون زمان بودند. به تعبیر صریح خود حضرت در اون جامعه از دین فقط نامی باقی مونده و بس. مدعی دینداری و دینمداری زیاده، اما تو عمل میبینیم دیندار خیلی کمه. به صراحت حضرتشون میفرمایند ان الناس عبید الدنیا، مردم عبد دنیان نه عبد خدا. و دین و لعقون علا السنته هم، دین بازیچه زبانشون هست. آخر کلام می فرموید و ازا محسو بالبلا قلد دیانون، اگر با امتحان الهی مواجه بشن دیندار خیلی کمه. قلد دیانون، دلیل شما بر این که میگید این حرکت یک حرکت فرهنگی هم هست چیه؟ حضرتشون وقتی از مدینه اومدن بیرون به مناسبت‌های مختلف، به بهانه‌های گوناگون خطبه ایراد کردن، سخنرانی کردن، سوالات رو جواب دادن، نامه جواب دادن، پاسخ دادن که سخنان و نامه‌های حسین ابن علی از مدینه تا کربلا خودش یک کتاب مجزاست. در صدد ایجاد تحول بودن. این یه نکته. مقدمه یه دوم عرایض این که کلمات معصومین علیهم السلام فقط آخرت آباد کن نیست، دنیامون هم آباد میشه. با پیشرفت علم داریم میبینیم تک تک دستوراتی که شریعت مقدس اسلام داده، تک تک دستورات، این دستورات مساویست با رفاه و آسایش در همین دنیا. اونهایی که از این چارچوب تجاوز بکنن در همین دنیا هم رنگ آرامش رو به خودشون نمیبینن. مگه ما نمیخوایم تو دنیای آسایش و یه آرامش نسبی داشته باشیم، تو یه جمله خوش باشیم، دلمون واقعا خوش باشه؟ اگر در کلمات معصومین علیهم السلام دقت بکنیم، نسبت به این کلمات معرفت پیدا بکنیم و تک تک این کلمات رو در زندگیمون به کار ببندیم، قطعا زمینه رشد و حیات واقعی رو تو این دنیا ما پیدا میکنیم. یه مثال خیلی عامیانه، با یه بزرگواری تو یکی از این میدونهای تهران، نمیدونم ساعت 12 شب بود، یک بود، خلاصه شب بود و همین موقع هم بود، داشتیم میرفتیم، یه آبنمای خیلی زیبایی تو این میدون نظر ما رو به خودش جلب کرد، زدیم کنار رفتیم پایین. ایشون گفت یه چند لحظه اینجا بشینیم. من به این چون عرض کردم ببینید چه آبنمای زیبا و قشنگیه، یه درسی به من داد. گفت بریم کنار آب. رفتیم کنار آب، گفت یه خورده از این آب بردار بخور. من یه خورده از این آب نزدیک لبم رسوندم، بوی گند لجن حالت تهوع بهم دست داد. آب رو آب ریختم. یه درسی همونجا به من داد، گفت خیلی از زندگی‌ها اینجوریه، از دور نگاه می‌کنی خیلی قشنگ و زیباست، ولی وقتی تو عمق زندگی میری می‌بینی بوی لجن میده، واقعاً حالت تهوع به انسان دست میده. من مدتی تو اروپا زندگی کردم، از نزدیک با اونهایی که تو اون کشور دارن زندگی می‌کنن، اسم خود بعضیا همشون دارن، اسم خودشونو میذارن ما زندگی داریم میکنیم، واقعا اینا مردن. بویی از حیات شما در این زندگی اصلا استشمام نمیکنی. ولی از اون ور بیا کلمات معصومین علیهم السلام رو تو زندگی به کار ببندید. تو کتابهای دینی به ما میگن دین مجموعه ایست از بایدها و نبایدها. من این تعبیر رو اصلا قبول ندارم. دین مجموعه ایست از ارزشها. تو یه جمله کیفم میخوای تو این دنیا بکنی، لذت حقیقی هم میخوای تو این دنیا ببری، در گروه اینه که در این خط عمل بکنی یا بری جلو. از کسی دستورالعمل نگیر، دستورالعمل رو به ما دادن. یه جمله از سید الشهدا میخوام تقدیم محضرتون بکنم. ببینید این جمله رو اگر تو زندگی به کار ببندیم، به اونی که دلمون میخواد تو دنیا دست پیدا میکنیم یا نمیکنیم. کلمات معصومین علیهم السلام فقط فضایی گفته بشه فایده ای نداره، باید کاربردی و عملی و تطبیقی بیان بشه تا ما ببینیم این بیانات معصومین فقط مال زمان خودشون نیست، برای ما هم کاربرد داره. اگه دستورات معصومین رو به کار ببندیم، دغدغه هایی که الان سر راه زندگی ها رو گرفته مرتفع میشه، مشکلاتی که الان زندگی ها الا ماشاءالله باش دست به گریبانن مرتفع میشه. با یه سری جملات راحت ها باور کنیم، معرفت پیدا بکنیم و به کار ببندیم. خدا رحمت کنه، یه پیرمرد باحالی بود تو قم، از شاگردای مرحوم شیخ رجب‌علی بود، من دیده بودم ایشون رو. یه بار رفتیم محضرشمون، یه نگاهی کرد، گفت شماها خیلی درس رو خوندید اما یه درس نخوندید، برید استاد ببینید این درس رو بهتون بده. گفتیم چی آقا؟ ما فقه خوندیم، نمیدونم تفسیر خوندیم، فلسفه کلام، رشته های تخصصی رفتیم، بالاخره زحمت کشیدیم. من هی مونده بودم چه درسیه که ما نخوندیم. ایشون گفت شما درس باور نخوندی، برو استاد ببین بهت درس باور بده. دانستن شیئون و باور کردن شیئون آخر، اینه که آدم باور بکنه. در مسیر اهل بیت علیهم السلام اگر عمل کردی، نشاط و شادی حقیقی رو تو زندگی برای خودت به ارمغان آوردی. و اگر از این مسیر خارج شدی، یقین بدان اونایی هم که خارج شدن فقط ادای آدمایی رو در میارن که تو زندگی دارن لذت میبرن، و الا لذتی تو زندگیشون نیست. دیدیم دیگه شأن جلسه عجله که من بخوام یه حرفایی بزنم، شاید فضا فضایی نیستش، اما به خاطر اینکه ذهناتون بعضیا به عنوان الگو برای دخترها و پسرای ما مطرح میشه، خدا خیر بده به صدا و سیما، بعضی ها رو مثلا صدا و سیما میاره به عنوان الگو معرفی میکنه، حالا به هر دلیلی، یا ورزشکار موفقیه، یا هنرپیشه موفقیه، یا خواننده موفقیه. بعد که تو عمق زندگی اینا میری و بیوگرافی اینا رو نگاه میکنی، میبینی اینها هیچ حظ و بهره از زندگیشون نبردن، هیچ. با یه خانم هنرپیشه بسیار سرشناس ایران تو یه نشریه یه بولتنی به دست من رسید، مصاحبه کردن ساعت 1 شب تو یکی از پارکای تهران. خب شما اومدین اینجا سیگار بکشین؟ خب سیگار تو خونت هم میتونستی بکشی؟ گفت نمیدونم، تو خونه نشستم اما احساس خلأ و کمبود دارم. تو که همه چیز داری. پدر خودشون رو مردم در میارن یه امضا از تو بگیرن، تو چیت کمه که میگی تو دلم احساس کمبود و خلأ میکنم؟ بلند شدیم اومدی نصف شبی تو پارک اون خلأ رو پر کنی، چیت کمه تو؟ باز خدا نگاه به اینا میکنه اما در مسیری که باید قرار بگیرن قرار نمیگیرن. از جهت مادی که کم نداری، موقعیت اجتماعی و آبروت هم که بد نیست، پس معنویت تو زندگیت نیست، برو دنبال معنویت بگرد، اون مهمه. کلمات معصومین علیهم السلام، راهکارهایی که معصومین به ما میدن، همین الان گره ها ازمون باز میکنه، همین الان. یه روایت از وجود مقدس سید الشهدا علیه. رفیق برای به دست آوردن یک چیز تو دنیا از راهش برو، بیراهه نرو. دنبال کیفی، دنبال لذتی، دنبال موقعیتی، دنبال هر چیزی هستی راه داره و راهش نیست مگر خدا. بعضیا گناه میکنن فکر میکنن خیلی هنرمنده، آدم کفرش میگیره. کف که چه اصلا یه وقتایی خندش میگیره. فکر میکنن مثلا از دماغ فیل فقط اینا افتادن، فقط اینان، در حالی که این نیست. بنده خدا بودن هنره و الا عبد شیطون بودن که کاری نداره. که بنده شیطون بشو هر چی دلت خواست بگو چشم، کاری نداره. اما افسار نفستو بگیری دستت، چشم به هر جایی ندوزی، گوش به هر چیزی ندی، زبون به هر چیزی باز نکنی، پا به هر جایی نذاری، دلت رو اجازه ندی هر کسی واردش بشه، سخته؟ عبد خدا بودن سخته و هنره و الا عبد شیطون شدن که کاری نداره. که هرچی خدا به همون گفته بگیم چشم هنره، هرچی شیطون، چون شیطون بر اساس هوای نفس با ما صحبت میکنه دیگه. برای به دست آوردن کیف و لذت تو دنیا، موقعیت، هر چی دلت میخواد راه داره و راهش فقط خداست. اگر به سمت خدا رفتی و اگر از خدا خواستی، این لذت مستمر و الالعبد زیر زبونت میمونه. و الا اگه نه رفتی سراغ بیراهه، میانبر، مگه خدا راه کیف کردن رو بر ما بسته؟ مگه راه لذت بردن و خدا بر ما بسته؟ وقتی که یه آقا پسری لباس دومادی تنش میکنه، نگاه بکنی تو اون مجلس عروسی، میبینی بیشتر از دوماد بابای دوماد خوشحاله. پدر مادری که جوون بزرگ میکنن، با امید و آرزو این جمود و جوون و لباس دومادی به تنش میکنن. خدا از این پدر و مادر بر ما مهربونتره. اگه شهوت داریم خدا در وجودمون قرار داده، اگه خوشگلی داری خدا بهت داده، هر چی داری خدا بهت داده. اینا رو بیا هزینه بکن برای خود خدا، چرا هزینه میکنی برای غیر خدا؟ ارادم بکنه ازت میگیره، من خودشه، نبایدم ناراحت بشیم. این دست بنده رو ببینی، وقتی میرفتم سر کلاس به طلبه ها درس بدم، اول رو تخت درس رو پیاده میکردم، بعد میشستم عبارت رو میخوندم و کتاب رو تطبیق میکردم. یک سال و یکی دو ماه قبل ما یه تصادف سختی کردیم. این دست بنده خودکار الان نمیتونم دستم بگیرم، مال خودشه. یه خودکار نمیتونه، عصبش به هم ریخته و باید جراحی بشه و اگر خوب بشه اگر نشه، مال خودشه، ازمون میگیره. مگه زندگی مال منه؟ مگه حیات مال منه؟ زیبایی خدا بهت داده، پول داری خدا بهت داده، آبرو داری خدا بهت داده، و اگر از اینا درست استفاده نکنی ازت میگیره ها. درست استفاده بکن، در مسیر صحیحش استفاده بکن. هر چی تو این دنیا میخوای اگر از راهش رفتی، لذتی خدا زیر زبونت میذاره مستمه. کدوم یک از شما وقتی یاد محرم و سفر میفتید ناراحت میشید؟ نه محرم و سفری از ما اومد گذشت، ما تو مجلس سید شهدا رفتیم، گریه کردیم، اشک ریختیم، خوشحالم میشیم، گل از گلمونم باز میشه. اما وقتی یادمون میاد یه گناهی انجام دادیم، خودمون از خودمون خجالت میکشیم، خودمون خجالت میکشیم، خودمون سرفکنده میشیم. امام حسین میفرماید من ها ول امرم. اولا جوونی اومد خدمت سید الشهدا، عرض کرد آقا منو موعظه بکن که خیر دنیا و آخرت درش باشه. عجب آدمای زیرکی پیدا میشن و خیر دنیا و آخرت درش باشه. داشتیم میرفتیم خانه خدا محرم شدیم، خدا انشاءالله روزیتون بکنه، محرم شدیم، داشتیم از بازار ابو سفیان وارد مسجدالحرام میشدیم. حاج آقای روحانی کاروان گفت کیا سفر اولشونه؟ همه گفتن ما هم سفر اولمون بود. توی مدینه عملا روحانی کاروان من بودم، ایشون کسالت داشت، مرض قند داشت، من کاروان رو اداره میکردم، هرچند سفر اولم بود. این آقا برگشت گفتش که اونایی که سفر اولشونه سه تا حاجتتون مستجابه، سه تا دعاتون ردخور نداره. گفتم حاج آقا یه چیز بگم؟ بگو. گفتم حاج آقا ما که اومدیم اینجا 400 هزار تومان خرج کردیم، موقع 400 تومان بود، این 400 تومان 10 تا گره تو ایران از ما باز میکرد. خدا به این گندگی، ناودون خونش طلا، وقتی میشینی رو زمین تو گرمای سوزان عربستان یخ میکنی، تو سنگا ها یخ میکنی، خدا به این بزرگی 400 500 تومان هزینه کردیم اومدیم اینجا، حالا رفتیم شجره محرم شدیم اومدیم 3 4 ساعت هی دور خونش به سه تا عجب. گفتم آی مردم، حالا که خدا نعوذ بالله نوکرتیم، خدای اسرائیل امروز نفتسی سراغ ما، حالا که خدا نعوذ بالله نستجیر بالله اینقدر بخیله، با این بزرگیش میگه سه تا حاجت، شما هم بیاید بخل ببرزید. آی خدای با این عظمت، ما سه تا حاجت نداریم، ما یه دونه حاجت بیشتر نداریم، اونم اینه هر چی دعا داریم برامون مستجاب. بعد که اعمالمون تموم شد حاج آقا برگشت گفت ایشالله که خدا ازتون قبول کنه. گفتم آقا یه چیز بگم و دیگه چی میخوایی بگی؟ گفتم آقای خدا میخوایی قبول بکن، میخوایی به جهنم تو هفت طبقش قبول نکن، ما که کیفمونو کردیم، ما که لذتمونو بردیم. چقدر جوونه زیرک، آقا جون دو تا کلمه به من بگو، هم خیر دنیا هم خیر آخرت. به به به. یکی اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد آقا سه تا فقر به من رجوع کرد، این روایت خیلی کیف داره، خیلی لذت داره. تو رو خدا اگه تو الان هم حواستون نبوده این یه جمله رو گوش بدی. یا امیرالمومنین سه تا درد به من رو کرده. درد جهل دارم، درد فقر دارم و درد جسم دارم. امیرالمومنین فرمود برای درد جسمت برو پیش طبیب، برای درد جهلت برو پیش انسان حکیم، و برای درد فقرت برو پیش انسان کریم. برای فقرت برو پیش کریم، برای جهلت برو پیش حکیم، و برای جسمت برو پیش طبیب. یه نگاه کرد آقا منو دنبال چی داری میفرستی؟ دستشو گذاشت رو زانوی امیرالمومنین عرض کرد آقا انت الحکیم، انت الکریم و انت الطبیب. همه اینا که گفتی خودتی؟ من طبیب بهتر از تو پیدا کنم؟ کریم بهتر از تو پیدا بکنم؟ حکیم بهتر از تو؟ خیر دنیا و آخرت کم هم نخواهید. بذارید حالا یه خود فضای جلسه‌ام عوض میشه، اب نداره. یه وقتایی من بدجوری مستمع و تحویل میگیرم، یه وقتایی هم برجک خراب میکنم. الان زمانشی که واقعا باید تحویل، واقعا خدا شاهده من امروز زود اومدم، انقدر خجالت میکشم، بعضی از رفقا میبینم از ظهر میان اینجا، بعضی ها از صبح بلند. اتفاقی نیفتاد، خیالتون راحت باشه، تو من اینجا خیالتون راحت باشه. بعضی ها بلند میشن از صبح میان اینجا. خب چی میخوای بگی؟ خب اینایی که اومدن اینجا برای چی اومدن اینجا؟ میدونن اینجا قراره چیزی خیر بکنن، اومدن برای حسین گریه بکنن، اومدن مجلس حسین رو گرم بکنن، غیر از اینه؟
یه وقتایی باید بگید این حرفو، بی شک و شبه حتما بگید. آقا زهیر هر کجا امام حسین خیمه میزد، زهیر خیمه نمیزد، دارم تحویلتون میگیرم. بخواید با تمام وجود. هر کجا امام حسین خیمه میزد، زهیر خیمه نمیزد. میرفت منزل بعد. یا منزل قبلی وای میستاد. یه جایی اتفاقی این دوتا خیمه روبرو همدیگه قرار گرفت. اتفاق. زهیر داره غذا میخوره. یه وقتی پیکی اومد. زهیر میای؟ پسر فاطمه از تو دعوت کرده میای؟ از جاش تکون نه. مرتبه دوم دوباره کسی اومد. زهیر هر کجا امام حسین خیمه میزد، خیمه نمیزد، میرفت منزل بعدی وای میستاد. اتفاقی این دوتا خیمه رو در روی همدیگه قرار گرفت. نشسته داره غذا میخوره، یه وقتی پیک حسین اومد. زهیر میای؟ بلند نشد. طوری نکشید مرتبه دوم دوباره پیک اومد. زهیر میای؟ زنش بهش گفت حیا نمی کنی، پسر فاطمه دوبار دنبال تو فرستاده، تو نشستی داری غذا میخوری؟ بلند شد. داشت میرفت، دلش مملو و آکنده از محبت به دنیا بود، ولی وقتی برگشت دلش شده بود حسینیه. حتی به زنش گفت اگه میخوای طلاق تو رو بدم، من دیگه دارم با قافله حسین میرم. این حرفو برای چی زدم؟ میخوام الان تحویلتون بگیرم. خوب گوش بدید رفقا، این حرفو برای چی گفتم؟ حسین جان، زهیر از شما فراری بود، شما براش پیک فرستادی. قربونت برم. این بچه ها که یه عدهشون از صبح میان اینجا، یه عدهشون دم ظهر میان اینجا، بالاخره اینا رو که باید بیشتر تحویل گرفت. من ها ولا امرن به معصیت الله سید الشهدا. اگر کسی کارو برای رسیدن به یه چیزی متوسل و معصیت خدا بشه، زودتر از اونی که فکر میکنه اونا لذت رو از دست میده و اون کیف رو از دست میده. تو نجف و گرمای نجف میگه درس میخوندن، تو گرمای نجف درس میخوندن. یه روز یکی از این رفقا اومد از ما دعوت کرد که امروز بعد از ظهر بیایید خونه ما، یه پنکه‌ای خریدیم، یه خورده خونک خونمون. رفتیم دور هم دیگه نشستیم، گعده رفاقتی و دوستی. امان از اون زمانی که تو این گعده های رفاقتی و دوستی گناه و غیبت باب بشه. فایده ای نداره که آدم بره بشینه دور هم دیگه بخنده، عیبی نداره، اما گناه. یکی آلت دست قرار بدن که دیگری بخنده. اینا دونه بدونه حال و توفیق انسان رو از انسان میگیره، دونه بدونه از آدم میگیره. تو این جلسات معمولا یکی میشه گل جلسه و میگه و دیگران میخندن. اتفاقا تو اون جلسه هم همین جور شد. گل جلسه یهو دست کرد تو جیبش یه عکسی در آورد. بعضیا چقدر از شعور فاصله میگیرن. گفت خب جان ما زاب نکشیم، این عکس یک هنرپیشه یا خواننده است، خیلی هم زیباست. بگید بدونم آیا دلتون میخواد به وصل صاحب این عکس تو دنیا نائل بشید؟ پناه بر خدا. یا به وصل علی ابن ابی طالب. ببینید چی رو با چی مقایسه میکنه. متوکل برگشت به معلم بچه هاش گفت من و بچه هام نزد تو شرف داریم، یا حسین یا علی و بچه هاش حسن و حسین. گفت معاویه متوکل، اگر تا الان تقیه میکردم الان دیگه تقیه نمیکنم. من اگه بخوام تو رو مقایسه بکنم با علی توی کفه ترازو نمیذارم، من تو رو با قنبر غلام علی توی کفه ترازو میذارم. ولی بدون قنبر غلام علی نزد من شرف داره تا تو و بچه ها. گفت بخوابونید، از پشت گردن زمونشو بکشید بیرون و کشتنش. آبا بدون چی و با چی؟ در ازا این چشمی که داری میری چی داری میگیری؟ این نگاهی که داری میکنی چی بهت میدن و چی ازت میگیرن؟ این دلو باید به کی بدی؟ در ازای این دلی که داری به طرف میدی چی گیرت داره میاد؟ بشین آدم فکر کنه. اولی عکس رو نگاه کرد، زیاد دور نیستا، تو جمعای خودمونم یه وقت این اتفاقات میفته. اولی نگاه کرد، نمیدونم میخواید بخندید با این قصه، میخواید گریه کنید با این قصه، نمیدونم، اما واقعا دردیه که الان خیلی ها بهش مبتلا. اولی عکس رو نگاه کرد، خب عکس دیگه بابا، حالا طوری نمیشه که، حالا این که گناه عکسه. شیطون بعدش عزیزم بیکار نمیشه. گفت خب علی رو که لحظه مرگ میبینیم به بحث صاحب این عکس نائل بشیم بد نیست. دومی هم همینو گفت. سومی رسید به اینی که دارم قصتش رو میگم، میگه یه لحظه دستم لرزید، تو داری کیو به کی میفروشی؟ عکس رو پرت کردم و بلند شدم جلسه گناه رو ترک کردم. تو جلسه گناه رو ترک بکن، تو جلسه گناه رو ترک بکن، تو واقعا دل به این چیزا نده، ببین خدا لذت رو زیر زبونت میذاره یا نه. وعده سر خرمن نیست، تو همین دنیا لذت بهت میچشونه، تو همین دنیا. عکس رو پرت کن، از مجلس اومد بیرون. اینجور وقتا رفقا شروع میکنن به مسخره کردن، یا الله التماس دعا، آقا بعد جوری نورانی شدی ها، چه خبره؟ سوبالا من این چیزایی که معمولا تیکه کلاماییه که به هم دیگه میندازن، نه انگار یه چیز عامل بلوا رو من دارم میگم، همه انگار مبتلایی به این قصه، بد نیست. بله عرض میکنم محضرتون که میگه عکس رو انداختم و رفیقام هم شروع کردن منو مسخره کردن، اما توجه به حرف هیچ کدوماشون نکردم. خندیری تا اینجا، این یه تیکرم گوش بده، نمیگم باش گریه بکن، گوش بده. میگه صاف رفتم حرم امیرالمومنین، روبروی ایوان طلا یعنی، خدا روزی همتون، خدا وکیلی همه چیز تو دنیا بهت بدن، نجف و کربلا رو ندیده باشی هیچ حظی از عمرت نبود، هیچ. ما تو کربلا نرفته بودیم میگفتیم مکه، ولی وقتی رفتیم کربلا تازه فهمیدیم این که میگن دور حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشه. یه خاک بین الحرمین دنیای ارزش داره. رفته بودیم کربلا، یکی از اقوام مبتلا به ناراحتی پوستی بود، سرطان پوست داشت. بین الحرمین ما رو دید، گفت فلانی دعا کن. گفتم چی؟ همینجا وایسا خدا شاهده، دست دادم اینجوری رو زمین، مثل تیمم میکنی اینجوری دست دادم، همون کرد هرشن خوب مالیدم تمام صورت این. به صاحب این جلسه قسم رسیدیم ایران، اثری از آثار سرطان تو پوستش نبود. میگه اومدم حرم امیرالمومنین، روبروی ایمون طلا روی یه دونه از این مقبره ها نشستم، سرم گذاشتم به دیوار. جوونه تحریک شده، شهوت داره، از یه طرف علی رو با کی داره مقایسه میکنه. میگه بغض تو گلوم سرم گذاشتم، خوابم بود، تو خواب دیدم یه مجلسیه، یه منبری گذاشتن، وعده سر خرمن نیست به خدا، جوون تو چشاتو پاک بکن، ببین یه لذتایی زیر زبونت میذارن که گفتنی نیست. یه منبری هست، روی این منبر علی ابن ابی طالب نشسته. تا من وارد جلسه شدم امیرالمومنین دو نفر کنارش بودن، فرمود برید اونو بیاریدش جلو. میگه اومدن سراغ من، گفتن آقا میفرماید شما بیایید جلو. گفتم شما کی هستید؟ یکی گفت من قنبر غلام علی، این یکی گفت من مالک اشترم. اومدم محضر امیرالمومنین، آقا سرم رو انداختم پایین، یه دستی به سر من کشید، از خواب پریدم. نگاه کردم دیدم لحظه‌ای که اومدم تو مجلس گناه و مجلس گناه رو ترک کردم 8 دقیقه طول کشیده، 8 دقیقه. تو این 8 دقیقه من به وسط علی ابن ابی طالب رسیدم، اما اونا وسط اون اکثر رو، به وسطش هم نرسیدن، وسط کردم. برگشتم تو مجلس گفتم آی شما اون عکس رو انتخاب کردید، من علی رو انتخاب کردم، علی نذاشت لحظه مرگ، همین الان علی به من این دستی رو سرم کشید. ایشون میگه از اون به بعد قلمم شد یه قلمی، عقلم یه جور دیگه میفهمید، درس رو هوا میفهمیدم، بیانم یه بیان دیگه شد. میدونید شد کی؟ شد علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقامش. براش آدیالوش بفرستید سلام. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی و ندانی. امام حسین میفرماید من ها ول امرن به معصیت الله، اگر کسی برای رسیدن به یه چیز متوسل به معصیت خدا بشه، کان افوت و لما یرجو، از اون چیزی که فکر میکنه زودتر از دست میده، از اون چیزی که فکر میکنه زودتر از دست میده. مرکبشو آقا گذاشتم در، به یه نفر گفت مواظب مرکب من باش من برم و برگردم. در نیتش بود که رفت و برگشت یه 2 درهم به این شخص بده. برگشت دید مرکب هست اما افسار نیست. رفت تو بازار یه افسار دزدیده طرف برده، رفت یه افسار بخره، نگاهش افتاد افسار خودش اونجاست که به اسبش میبست. و این چند؟ گفت 2 درهم. 1.5 درهم خریدم، 2 درهم. بعد اینجا میگن عجب انسان بیشعوری بوده. این 2 درهمو که خود آقا میخواست به تو بده، چرا تو متوسل به گناه شدی؟ چرا متوسل به معصیت شدی؟ چرا از راهش وارد نشدی؟ مگه بسته بودن برات راه رو؟ زودتر از اونی که فکر میکنی از دست میدی. مواظب باش. و اثر اول مجیع ما یحذر، و اون چیزی که ازش بیم داری و میترسی زودتر از اونی که فکر بکنی سراغت میاد. از مسیر بندگی خدا خارج نشو، از مسیر عبادت خدا خارج نشو. اگر به هر چیز مهمی میخوای تو این دنیا دست پیدا بکنی، راهش اینه که بری در خونه خدا و از خود خدا بخوای. به خودش قسم لذت زیر زبونت میذاره، عزت تو این دنیا بهت میده، هر چی بخوای برکت تو این دنیا بهت میده. اون تو متوسل به معصیت نشو، پشت بکن به گناه، روی شیطون رو کم کن. و تو این جلسات میتونی این کار رو بکنی. اگر قدرت و توانایی هم نداری با دلت بگو حسین جان من زورم به خودم نمیرسه، آقا تو بیا کمکم کن تو مسیر بندگی خدا، یه نگاهی به من بکن، دست منو بگیر. 2 نفر تو لشکریان عمر سعدن میخوان بیان سمت امام حسین، دورشون کردن نذاشتن اینا بیان. امام حسین شمشیر کشید، دلت با منه، زد به قلب دشمن، این دوتا رو نجات داد، آورد این طرف. یه جمله فرمود: به خدا قسم اگر شما دلاتون به ما مایل باشه، ما خودمون کمکتون میکنیم. آقا این بچه ها هم دلاشون به تو مایله، هم وجودشون رو به سمت تو آوردن. تو هم بیا یه آقایی بکن، دست اینا رو بگیر. دور خونه خدا دارن طواف. زنه دستشو گذاشت تو پرده خونه خدا، به سرم نگاه کرد. اون نگاه نکن تا دلت نخواد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دلت اسیر کسی نمیشه، سرتو بنداز پایین نگاه نکن. چشم تو حیفه به هر چیزی دوخته بشه، نگاه نکن. نگاه کرد، دلش خواست، دستشو گذاشت رو دست این زن. این 2 دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. این 2 جوان گناهکار رو دستگیر کردن، بردن پیش حاکم وقت مکه. حاکم گفت فقها رو جمع کنیم، علما رو جمع کنیم. جمع کردن، چی کار کنیم؟ گفت جمعشون کنید اینا رو، فتوا بدید با اینا چی کار باید بکنیم. همه فتوا دادن این 2 دست باید قطع بشه، باید بریده بشه. خیلی این 2 جوان گریه کردن، خیلی اشک ریختن، خیلی ناله زدن. حاکم دلش به رحم اومد، گفت برید ببینید از اولاد هاشم امسال کسی مکه اومده یا نه. رفتن گشتن، گفتن آره حاکم، امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده مکه. فرمود بگید حسین بیاد. گفت بگید حسین بیاد. آقا امام حسین اومدن کنار این 2 جوان گناهکار. نگفتن و من میگم، شاید بهشون گفته باشن آخه همه جا گناه میکنی، تو خونه خدام گناه. آره تو در طول سال گناه میکنی، تو محرم هم گناه. ما که تو رو آوردیم زیر این خیمه و زیر این بیرق، یعنی اینقدر نمیتونی جلو خودتو بگیری، گناه نکنی؟ نه کاری داره برا تو؟ به خدا راحته جوونا، به خدا راحته. از قم میومدم تهران، گفتم نمیدونم دیروز براتون، از قم میومدم تهران جلسه داشتم، میرفتم چند تا جلسه. این قصه مال شاید 10 سال قبله. دو تو جلسه داشتم میرفتم آخر شب، یا آقا پسری میومد من از ترمینال
میبردش. آژانس داشت، راننده آژانس بود. یه روز که با هم رفیق شدیم بعد از 3-4 روزی که گذشت، گفت فلانی، گفتم بله، گفت خیلی من گناه کردم، هر گناهی بگی کردم، اما خیلی دلم میخواد گناه نکنم، یه کاری یادم میدی؟ گفتم آره مردش هستی؟ گفت آره. گفتم یه دستی به من داد، گفتم راه یادت میدم، هر وقت گناه اومد سراغت رفیق تجربه کن، اگه ضرر کردی بیا به من بگو، اگه سود کردی برام دعا کن، تجربه کن، هزینه ای که نداره که، به تجربهش میارزه. گفتم هر وقت گناه اومد سراغت 3 مرتبه رو به قبله بایست، دستتو به سینه بذار، این ذکری که بهت میگم 3 بار بگو، همه تون بلد. و چی بگم؟ گفتم 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت همین؟ گفتم همین. باورش نشد، به خودم شاید خندشم گرفت. تا شب تاسوعا من از قم رفتم تهران، اومدم جلو ترمینال مسجد هست، یه مناره داره، دیدم سرشو گذاشته رو فرمون، به پهنای صورت عشق میریزه، گریه میکنه. خدا وکیلی گفتم شاید مادرش مرده. اینجوری ها؟ گفتم چی شده؟ گفت آقا دم غروب یه مورد گناه برام پیش اومد. همه چیزم مهیا بود، باورم نمیشد، اما جلو مسجد وایستادم، گفتم حرف تو رو تجربه کنم ببینم چی میشه. گفت به خدا قسم رو به مسجد وایستادم 3 مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. اینقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم. بهش گفتم حالا چرا داری گریه میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم من میدونم، من میدونم، معمولا همین جوریه. خدا وقتی نگاه به دلت کرده باشه، تا نام حسین رو بیاری بی اختیار از چشت عشق میاد. خدا الان نگاه به دلت کرده. اینو گفتم الان این قصه قشنگتر به دلت میچسبه. این 2 جوان گریه کردن. خب برید ببینید کی هست اینجا. گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. آقا اومد کنار این 2 جوان گناهکار. بعضی گفتن 2 رکعت نماز خوند، بعضی گفتن دستاشو به سمت خانه کعبه بلند کرد، دعا کرد. این 2 جوان به پای حسین افتادن، خیلی گریه کرد. آقا جان ما هم التماس زده میکنیم، دعا میکنیم، دعا کنیم به حق این 2 تا آقازادهی که امروز میخواییم برای خونشون بریم دعا میکنیم. معمولا دایی بچه خواهر رو خیلی دوست داره. دعا میکن آقا، دعا میکن، التماس کنید رفقا، التماس کنید. چشم هم بزنه این دهن تموم میشه ها، اگه روش نکرده باشم چه خاکی به زر کنم. خدایا دعا کرد. امام حسین دستشو بلند کرد، به 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 به. آقا دستشو پایین نیورده، یهو دیدن این 2 تا دست از هم جدا شد، این 2 جوان گناهکار به دست و پای حسین افتادن، اینقدر تشکر کردن. آقا کی بشه بیام این محبت تو رو تلافی کنم؟ یک تلافی کرده، یک تلافی کرده، یک تلافی کرده. خب بماند دیگه، یه وقت دیگه باید گفت تلافی کرده. این جمله رو عرض بکنم و عرضم تمام. برگشتم مدینه، عبدالله جعفر شوهر زینب کبرا سلام الله علیها چند بار سر تا ته قافله رو گشت، اما اثری از خانومش زینب ندید. یه وقتی دیگه کی جلوش وایستاده، عبدالله دنبال کی میگردی؟ او خانومم زینب تو این قافله بوده رفته، و تا اونجا که من میدونم زنی تو کربلا کشته نشده. زینب عبدالله حق داری منو نشناسی، من اما دیگر این زینبان زینب. خب چی شد زینب جان چی شد؟ عبدالله نگو، نگو که من از بالای بلندی یه چیزایی رو دیدم. به یه زن بهش گفتن که فردا میخوان اعدامت بکنن، زندانبان میگه یه تار موی سفید تو سر این زن نبود،
فردا صبح اومدن ببرن اعدامش بکنن، دیدن تمام موهای سرش سفید شده. حالا این زن یه قصه داره، اونم خودشه. اونم خودشه، فردا میخوان اعدامش بکنن. حالا ببین عمه جان ما زینب چه کشیده. بابا یه صبح تا غروب 18 عزیزشو جلو چشم. این یکیه ها، حالا تل زینبیه و خیمگاه و یکیه، شام و خرابه و اینا یکیه. چه کشیده زینب، چه کشیده. اینا یکیشه تازه. اما ببینیم زینب جان چه خبر، وقایع کربلا اجمالا تعریف شد. آخر گفت خانم جان یه سوال ازت دارم. بله. تا اونجا که من شنیدم هر کی رو زمین افتاد اگه تو اولی نبودی بعد از حسین تو رفتی کنارش. سوال ازت دارم، چرا وقتی دوتا پسر خودمون رو زمین افتاد نیومدی بالا ترش؟ چه فرموده باشن؟ عبدالله ترسیدم حسینم خجالت بکشه.